بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع تحولات منطقه، 27 آذر ماه 94، شهرستان ارومیه.
من تا یکی دو دقیقه قبل از اذان مصدی شما عزیزان شد و قرار پیرامون اتفاقاتی در منطقه در اون رفته حضاران شما باشد. بعد از برنامه نظامی که قرنیا تنظیم کردن برای خاورمیانه و اینکه ایران رو به لحاظ نظامی بنشونن سر جاش، یعنی بنابر حمله نظامی یک مانع اینجا وجود داشت به اسم حزب الله لبنان. خوب دقت کنید، باید حزب الله لبنان کنترل بشه. چرا؟ چون حزب الله لبنان اینا اعتقاد داشتن یقیناً به نفع ایران وارد جنگ خواهد شد و اسرائیل در دسترس موشک‌های لبنانی بهترین کار اینه که قبلش ما حمله بکنیم اسرائیل رو بکنیم ما حمله بکنیم تا رودخانه بیتانی، یک رودخانه بود در جنوب لبنان که میگفتن ما تا اینجا رو بگیریم تمام مخفیگاه حزب الله رو اونجا کشف بکنیم دیگه موشکای حزب الله به شمال اسرائیل نمیرسه. خیال ما راحت شد که حزب الله لبنان نمیتونه ما رو بزنه، شرق و غرب ایران رو گرفتیم، افغانستان و عراق. نوبت خودش مردم ما متاسفانه این جاهایی نمیدونن چقدر تو برنامه غربی ها اثر گذار بود. نمیدونم انقلاب رو چقدر برنامه اینا رو به هم بزنن. 2006 اینا با حزب الله وارد جنگ شدن و سر اون اتفاقی که نیروهای حزب الله رفتن چند تا اسیر بگیرن که مبادله بکنن اونا حمله رو شروع کردن. این لطف خدا بود، حمله ای که قرار بود اونا ماه آینده انجام بدن مجبور شدن یه ماه زودتر انجام بدن که بعد از سید حسن نصرالله میگه من در دیداری که با رهبری داشتم ایشون به من گفتش که تو نگران نباش که چرا به خاطر گرفتن اسیر جنگ شروع شده، اینا قرار بود ما دیو شما حمله کنیم. بعد از تو گزارشی که خود اسرائیل دادن اعلام کردن تمام مسئول کار بود، خلاصه نشد. 33 روز اینها به در و دیوار زدن نتونستن کار کنن و رفت برگشت و مهاجرت معکوس شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی این یهودی‌ها کلی زحمت میکشن که یهودی‌ها رو برای اسرائیل اینا هم یه جماعت ترسو هست دو تا موشک که میخوره فرار بکنه. شما دیدید که اینا سرباز میخوان عوض بکنن اسیر عوض بکنن، میبینید یه دونه اسیر رو با 200 اسیر عوض میکنن، استخونه یه سربازش میبینید با 50 تا اسیر عوض میکنن. چرا؟ چون بس ترسو هست. وقتی یه اسیر دست دشمن دارن اینقدر برایشون سخت و سنگینه، برای مردمشون یه جنازه دست دشمن دارن اینقدر برایشون سنگینه میخوان اینو پس بگیرن. اینو قرآن به ما اشاره کرده ها، تو همین سوره جمعه که امروز روز خوندنشه در واقع میگه اینا جماعتی هستن که اگه میخوای صداقت اینا رو بسنجی اینا رو از مرگ صحبت بکن، اینا از مرگ نترسن. در سوره دیگه میفهمن اینا هر کدوم دوستان 1000 سال عمر کنن. قرآن خود رو این خط رو ما داده و ما درست استفاده بکنیم. کتابیست برای تمام زمان ها و تمام مکان. خلاصه اینا دیدن این کار نمیشه، نشد. اومدن یک مجموعه رو بیرون از دولت و ارتش اسرائیل تشکیل دادن که بیاد بررسی کنه ما چرا شکست خوردیم. یک گزارشی نوشت معروف به گزارش ویلوگرا. اینا یک سومش انتشار دارن، دو سومش هم محرمانه است، هنوز ما نمیدونیم چی. تو اون یک سوم اینقدر حرف برای گفتن بوده و عجیب بوده که جالب و جالبه گفتن که این گزارش خود ارتش تهیه نکرده، چون اون وقت نقایصی که داشته و خطاهایی که داشته چون خودش داره تهیه میکنه در واقع میپوشونه، یه نقدر بیرون دولت و ارتش میشه نتهیه. خلاصه خدمت شما عرض میکنم رسیدن به نقاط ضعفشون به کنار، یه برنامه جدید ریختن. این برنامه جدید اون چیزی که امروز ما داریم ازش تو منطقه صدمات میگیریم. این برنامه جدید چی بود؟ آقای موشه یعلون الان وزیر جنگه، یکی دیگر یعنی اینا به اسم آقای امیت، اینا همش یهودی هستند و اسرائیلی هستند. اومدن گفتن ما تو جنگ 33 روزه از حزب الله و لبنان شیعه شکست خوردیم، تو غزه هم تو می جنگیم از اهل سنتی رو نمیتونیم باشون در واقع علیهشون پیروز بشیم که اینا ایران رو قبول دارن. یعنی غزنی ها ایران رو قبول دارن. آقا ما هر کاری داریم میکنیم یه سر ماجرا وارد میشه به ایران. ما سال 2006 اشتباه کردیم حزب الله لبنان حمله کردیم. چرا؟ چون حزب الله لبنان مچ ایران گلوی ما رو گرفته. ما اول باید بازو رو قطع بکنیم که دست ایران بیفته. برای اینکه بازو رو قطع بکنیم باید بریم سراغ بازو. بازو کجاست؟ سوریه. ما اول وقتی مچ رو بزنیم نتونستیم چون بازو خون رسوند. باید اول بازو رو از بیخ قطع بکنیم، مچ هم میفته، بعد میریم سراغ بدن. مچ حزب الله، بازو سوریه، بدن ایران. گفتن چیکار باید کرد؟ نه، ما یهودی ها نمیتونیم به جنگ کنیم، باید اینا رو بندازیم به جون هم دیگه، بریم پشت دیوار، پشت خاکریز این تکفیری ها قایم بشیم و این افراطی ها قایم بشیم. شروع کردن یه سری شبکه های ماهواره‌ای سریع تأسیس کردن، صبح تا شب دعوای شیعه سنی و موفق هم واقع شد تا حدود زیاد. سید حسن نصرالله نفی نظرسنجی که انجام دادن محبوب ترین شخص جهان عرب بود، یعنی در بین تمام مسلمان ها و حتی در بین اعراب و حتی مسلمان ها نظرسنجی کرده بودن، سید حسن نصرالله نفر اول بود، محبوب ترین شخص که شیعه بود، اما اهل سنت هم عاشقش بودن. چرا؟ چون پوزه اسرائیل به خاک مالونده بود برای اولین بار. عرب ها 6 بار با اسرائیل جنگیده بودن، هر 6 بار شکست خورده بودن. برای اولین بار سید حسن نصرالله اینا شکست داد. یه گروهی که نه هواپیما داشت، نه توپی بگید شما داشت، نه بگید ناو جنگی داشت، نه مثلا نمیدونم نیروی دریایی و هوایی و زمینی و ارتشی بخواد داشت. 10,000 نفر آدم، چهارمین ارتش قدرتمند جهان رو شکست داد. این خیلی معنی داشت. معنیش این بود حزب الله لبنانی که تازه ایران ساخته اینجوری میجنگه، ببینید ارتش سپاه ایران چطور خواهند جنگید. اینا که دارم میگم، نه اینکه ما الان ایرانی هستیم بگم خوشمون بیاد خودمون کیف کنیم، نه، اینا واقعیت هایی که اینو گفتن. گفتن میریم سراغ سوریه. داشت برای که بریم سراغ سوریه باید دعوار دعوار شیعه سنی کنیم. موفق شدن. سید حسن نصرالله که اینقدر محبوبیت داشت، شما تو نظرسنجی های بعدی که میبینید این محبوبیتش سقوط کرده. چرا؟ چون شیعه است. یعنی تونستن یه سری این کار کنن. صبح تا شب مادن. بنابر چی اون یه قیچی درست بشه، دو تا لبه یه قیچی با هم دعوا بکنن، رو هم میلرزن، اما هر دو تا لبه یه قیچی تو دست یه نفر. این طرف یه سری سنی های افراطی درست بشه، این طرف هم یه سری شیعه های افراطی، اینا به هم فحش بدن با هم دعوا کنن. اما اون دعواهای دو تا لبه یه قیچی به درد کسی میخوره که قیچی دستشه، بتونن این وسط چیو ببرن؟ رگ حیاتی اسلام. یه نکته جالبه، هم در مورد هم سنی های افراطی هم در مورد شیعه های افراطی شما نگاه بکنید، اینا در یک دو تا چیز با هم مشترکن. خیلی جالبه. به هم خوش میدن اما در دو تا چیز با هم مشترکن. چی؟ یک، هر دو تا به جمهوری اسلامی و مقاومت حمله میکنن. یعنی همیشه انگلیسی رو که نگاه بکنید مقاومت اصلا قبول ندارن. سید حسن نصرالله رو قبول ندارن. رهبری رو اصلا قبول ندارن. دو، علیه اسرائیل هیچ کاری نمیکنه. اصلا فیلم آقای یاسر الحبیب موجود صاحب شبکه فدت، این به ظاهر شیعه است، روحانی شیعه است، این رسما میگه دفاع مردم فلسطین از خودشون حرامه. و هر آدم عاقل اینو نشون بده میفهمه یعنی چی. اون طرف شما میبینید مثلا عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم وهابی ها میگه هر گونه شرکت در تظاهرات علیه اسرائیل حرام شرعیه. خب این بطور کنار هم دیگه میچینیم میفهمیم چه، و این مهم ها. چرا؟ چون ما تو کشور و شیعه سنی کنار هم، تا همین استان اهل سنت هستن. باید مردم درک کنن که اون بلایی که سر سوریه اومد سر ما نیاد. به من و شما چه که سفید امضا ندادن ها. اگر هوشیار نباشیم، حواسمون جمع نباشه، همین اتفاق خواهد افتاد. بنده چند ماه قبل از همین شلوغی های سوریه رفته بودم اونجا. سوریه یک کشوری که توریسمش خیلی خوب بود، گردشگر زیاد میومد. فقط هم گردشگر مذهبی که ماها میرفتیم نبود که میریم سر قبر مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما. نه خیر، توریسم آنچنانی لب دریایی هم داشت که همین دیا خیلی هاشو میرفتن، میرفتن ساحل لازقیه اونجور جا میرفتن برای دنیای خودشون هر کار میخوام بکنن. کشوری که توریسم داره یعنی امنه، چون اگه یه جا یه ترقه به ترکی دیگه توریست ها نمیرن، میترسن. مثل همین بمبگذاری که در ترکیه شد، میگن شدیدن توریست که ترکیه میرفتن، از روسیه میرفتن، از اروپا میرفتن، کاهش بده کرد. کشوری که تا این حد امن بود در کمتر از یک سال ببین به چه روزی انداخت. الان سوریه برگشته به 50 سال قبل، نه کارخونه مونده، کلی کشته معلول رو دستشون. کشاورزی که داشته کشاورزی میکرد، کشاورزی رو بلکرد اسلحه نقطه رو دوشش. یکی از همین بچه های مبل و از زهرا دو تا شهر شیعه نشین تو سوریه هم. ایران دو پزشکی میخوند، دانشگاه شهید بهشتی، من باش صحبت میکنم، فارسی هم یاد گرفتم. میگفت روستای مقابل ما اونور جاده روبروی نبول از زهرا اینا سن، ما به هم دختر میدادیم ازشون دختر میگرفتیم، ازدواج میکنیم. الان اون آدم اسلحه دستش گرفته داره به این فکر میکنه که سر داداشای منو ببره. ببین چطور تونستن موفق باشن این کارو بکنن؟ نه حواس باید جمع بشه. امیر مؤمنان ظلم بزرگی در حقش میشه، اما سکوت میکنه. برای چی؟ برای که اصل اسلام بمونه. علی میترسه شمشیر بکشه، بلد نبود شمشیر بکشه، پس داره سکوت میکنه. حضرت میگه دیدم اگر اون لحظه قیام بکنم هیچی از اصل اسلام هم نمیمونه. امروز شما بری به یه اروپایی بگی اسلام، اولین چیزی که یادش میفته سر بریدن. بگی پیامبر اسلام، سر بریدن یادش میفته. چرا؟ چون چی دیده تو تلویزیون ها؟ دیده یه بابای داره سر یه نفر رو میبره، اسم پیغمبر رو میاره، اسم خدا رو میاره. ببینیم برنامه‌ریزی چقدر دقیق بود. چون هم بر این بود دو هفته نه یک ماه فتیله این سوریه رو بپیچن همون بشه بره. حتی یکی از این پادشاه های کشورهای عربی اومد ایران، اومد جلسه داشت با رهبر انقلاب و رئیس جمهور وقت ایران، رئیس جمهور قبلی، و رسما گفته بود که سوریه مال ما، بحرین مال شما. یعنی بحرین مال شما، این آل خلیفه اینا برن پی کارشون، یه حکومت شیعه بیاد سر کار، اما سوریه رو بدید به ما. یعنی معامله ما دور بکنه نماینده ایران. جواب خیلی خوبی هم گرفته بود که ما با خون مظلوم معامله چیه؟ نمی کنیم. ما حسینی، ما دفاع از مظلوم برامون مهمه. این مظلوم میخواد شیعه باشه، میخواد چی باشه؟ سنی باشه. شما الان خودتون دفاع فلسطین سنی رو گذاشتید کنار، ما کماکان وایستادیم. جواب قاطع گرفته، برگشت یه سوریه به طرز عجیب غریبی شروع شد. برای اولین بار در کل دنیا تمام مرزهای دور یک کشور ناامن شد. هوشیار باشید، همین برنامه رو برای ایران دارم. یعنی مرز سوریه با ترکیه ریخ به هم، مرز سوریه با اردن ریخ به هم، مرز سوریه با عراق ریخ به هم. این چی کار کردن؟ حالا حکومت مرکزی نمیدونه کجا رو بپاد، از داخل هم ریختن به هم. یک تیکه گنده هم از ارتش سوریه جدا شد، شد ارتش آزاد. کسی که تجربه نظامی دارن، حالا ارتش سوریه خوب بلده با چیز به جنگه، خودش آماده کرده برای جنگ مثلا با اسرائیل، جنگ سنگین، اما جنگ شهری بلد نیست. داشت کار تموم میشد. سردار سلیمانی رفت اونجا و اینکه میگیم سردار سلیمانی، شخص ایشون خیلی مد نظر نباشه ها، تفکر توش امثال قاسم سلیمانی ها میان بیرون، این مهمه. یعنی قاسم سلیمانی هم نباشد، یک کسی دیگه این کار رو چیه؟ انجام خواهد داد. همین سردار حمدانی رفت اونجا گفت ها شما مردمی نجنگید، نمیتونید رو بسید. براشون بسیج تشکیل داد، 100,000 نفر از مردم آورد عضو کرد. اینا سوریه که قرار یه ماه کارش تموم بشه، دو هفته تا نهایتا یه ماه شد، 5 سال تا الان نتونستن بازو رو بزنن. و حتی شما دیدید که حزب الله به نفع سوریه مورد جنگ شد، این نقشه جواب نداد. آمریکا هم از اون ور دیگه بیشتر توی عراق نمیتونه بمونه. خوب اینا رو دقت بکنید، نمیتونه بمونه، هزینه براش داره. آمریکا به لحاظ اقتصادی فشار زیادی بهش اومده، جلوی چین نمیتونه مقاومت بکنه. چین تا 4-5 سال دیگه ابرقدرت دنیا میشه به لحاظ اقتصادی. وقتی هم پول باشه همه چی میشه. پول داره، اسلحه میخره، اسلحه میسازه. پول داره، فیلماشو درست میکنه، رسانه به خودش میده. شما الان فیلمای چینی این 5-6 سال اخیر قابل مقایسه نیست با فیلمای 20 سال پیش اینا. خیلی پیشرفت کرده. آمریکا برای اینکه بتونه چین رو کنترل بکنه مجبور شد دنبال این سربازاشو خوب دقت کنه ببره دور چین بچینه. کشورهایی که دور چین بود رفت باشون مشورت کردن، رایزنی کردن، مثل کجا؟ میانمار، مثل کجا؟ کره جنوبی. بره اینا رو بگیره. رفت میانمار گفت ما اینجا میخوام پایگاه نظامیمون رو بزنیم و تقویت بکنیم اینا. اونا گفتن ما یه سری مسلمان داریم میخوام اینا رو قتل عام کنیم، شما چشاتونو ببندید تمام بذارید پایگاه نظامی بزنید. اونم گفتم چش. چشاشونو بستن، قتل عامی از مسلمانای میانمار کردن. مسلمانای میانمار هم سنیان. صدای این آل سعود از سگ کمتر در حقوق بشر همه خفه خون گرفتن. ده ها هزار نفر رو قتل عام کردن. دو تا فیلم از این واقعه بیرون نیاد، صدایی هیچکی در نیامد، مثل ماجرای نیجریه. یک چیزی من به شما بگم، نزدیک به 1/10 یا 1/12 کل شیعیان دنیا کار همین آقای شیخ زاکزاکی. همین چی شد؟ از هر تا از هر 12 تا شیعه تو دنیا شما دارید ببینید، یکیش رو ایشو شیعه کرد. میفهمید چی کار کرده؟ من تا همین سفر کربلا که بود پیرامون ایشو سخنرانی کردم، ولی یه دوستان میگفت شما سخنرانی کردی اینجوری شد، گفتم والله به ما ربطی نداره. همون وقتی عمود نیم 285 بودیم موکب ایرانی بود، اونجا گفتم من حاضرم خاک نعلین این آدم رو بیارم من بذارم رو چشمم که این برای ولایت امیرالمومنین چه ها کرد. این که رفت نیجریه هیچ چی نداشت، نه رادیو داشت، نه تلویزیون داشت، خودش بود و لباساش بود و نعلینش. شبکه وصال عربی، شبکه وهابی میگه آمار شیعیان نیجریه 25 میلیون نفر. 37 سال پیش ما 10 تا شیعه تو نیجریه نداشتیم، 10 تا دونه. این انقلاب ایران کلی تو اخبار نیجریه عاشق شخصیت امام خمینی شد، خودش شیعه شد. اومد حوزه علمیه قم درس خوند، برگشت الان پدر 4 تا شهید. پارسا روز قصد 3 تا از پسراشو کشتن جلو چشش. ما ها درس بگیم، خیلی جاها ما لوس میشیم، نونور میشیم، خواسته هامون عوض میشه، واسه چیزای بی خود سر و صدا هامون در میاد، در حالی که یک جای مسلمانان و شیعه اینجا دارن قتل ها میشه. آمریکا حالا میخواست سربازش رو بره دور چین بده، چه از کجا بیاره؟ منظور همونه که تو عراق و افغانستان هستن کم کنه یا کلا بیرون بکشه ببره اونجا. خب اینا رو اگه از عراق کم بکنه نگرانه. نگرانه چیه؟ این که نفوذ ایران تو عراق چی بشه؟ افزایش بده. چیکار باید بکنه؟ یه طرحی داده. گفتن که ما چیکار میکنیم؟ میاییم دوستان خودمون رو تو منطقه جایگزین خودمون میکنیم تو عراق و این کشورها. دوستاشو کیه؟ ترکیه است، عربستان، اردن، این کشورهای جغل مغلهای کشورهای عربی هست. با قول خودم جکله بکله اینا رو جمع کنه برداره ببره اونجا. اومدن واسه خودشون افتادن به جون سوریه، از هر جا که میتونستن رسونن. این از خائن‌ترین افراد به همین مسئله همین اردوغان خود تونست به داعش اسلحه داره. کلی از این جنازه هایی که آدم هایی که در سوریه کشته شدن به خاطر عمل کرده این آدم. بگذارید این برنامه جدیدشون. اومدن از عراق رفتن بیرون. کی اومد تو عراق؟ نفوذ کی گسترش پیدا کرد؟ ایران. اینا گفتن ما خودمون به دست خودمون گور خودمونو کندیم. صدام دشمن ایران بود، رفتیم صدام رو زدیم کنار، عراق رو به دستی دادیم به ایران. عجب خریتی کردیم، عجب حماقتی کردیم. حالا موندن چی کار کنن؟ یه راه کار بیشتر نمونده. 20 دقیقه از عرایز هم بودیم که میخوام خوب دقت کنم. دو تا تکواندوکار وقتی جلو هم شروع میکنن مبارزه کردن، اون تکواندوکار دیگه با هم لغت بزن. بعد وقتی به هم نزدیک میشن چی کار میکنن؟ همدیگر رو بغل میکنن، محکم بغلش میکنه، طرف میخواد خودشو ول کنه، این نمیذاره، محکم چسبیدش که چی؟ چون این اگه ولش کنی بره دور بشه دوباره چیکار میکنه؟ لغت بزن. اینا با هم دشمن مسابقه دارن میدن، هر کدوم دوست داره یکی بزنه پیروز شه، اما استراتژیشون اینه برای اینکه به لغت نزنه برو بغلش کن. اینا برای اینکه ایران بهش لغت نزنه گفتن بریم نفع ایرانو بغل کنیم. این استراتژی پیادشون یعنی چی؟ گفتگو با خود ایران و بغل کردن ایران. ما از ایران دور بودیم، 37 سال از ایران دوریم، این همینطور پیشرفت کرد. ببینید 37 سال اینا به ما دارن فوش میدن، 37 سال با مصر دوستن و مقایسه کردن بین ایران و مصر مقایسه درستیه، چون جمعیتاشون به هم نزدیکه، حتی مصر از ما 7-8 میلیون بیشتر جمعیتش. بعد خدمت شما عرض بکنم کشور با تمدنی مثل ما قدیمی تاریخ داره، 2500 تا 3000 سال بیشتر، مسلمون هم ما مسلمونیم، بسیار موقعیت مثل استراتژی تو دریای مدیترانه کنار کانال سوئز، ما هم مهمیم تو خلیج فارس. این مقایسه مقایسه خوبیه. 37-8 سال مصر رفیق آمریکاست، 37-8 سال ما آمریکا مشکل داریم. مصر الان کجاست؟ ایران کجاست؟ مصر تو صنایع نظامی کجاست؟ ما کجاییم؟ مصر علم و دانش کجاست؟ ما کجاییم؟ اونا چیکار کردن تو سلول های بنیادی؟ اونا چیکار کردن تو فناوری موشکی؟ اونا چیکار کردن یه سانتری فیوژ بلدن بسازن؟ ما کجاییم؟ ببین خیلی مثال خوبی ها. اون دوست سال 1.5 تا 2 میلیارد دلار هم از آمریکا پول مفت و کمک نظامی میگیره، F-16 دستشه. ما هم آمریکا دشمن. یه روزی هم این مملکت نبوده آروم باشه، هر روز یه فیلم بیاد کردن، هی هم یه ما گفتن دیگه 6 ماه دیگه شما تمومید، نگفتن از اول انقلاب بوده 6 ماه دیگه تمومید، تا الان 70 خورده 6 ماه گذشته ما هم جو باشیم. گفتن فایده نداره، باید بریم مثل خود مصر که بغلش کردیم، باید بریم ایران هم بغل کنیم. این نکنه تو علوم سیاسی این مثال بزنیم، بریم بغلش کنیم تا دیگه نتونه لغت بزنه. این برنامه ریخته شد. اینایی که دارم به شما میگم مال یکی دو سال اخیر نیست، بنده سخنرانی کردم به اسم جنگ نر 4 سال پیش، اونجا دارم یه متنی رو میخونم، نوشتم برنامه امریکایی‌ها برای ایران نزدیک شدن به ایران و ارتباط برقرار کردن با ایران است. الان که نمیگم من نمیتونم برگردم تاریخ 4 سال پیش رو عوض کنم. این که الان بحث نفوذ مطرح میشه این شوخی نیست، بازی هم نیست، توهم هم نیست، عین واقعیته. برنامه سر همینه. آقای اوباما رسما میگه ما باید با ایران ارتباط بگیریم، بعد ارتباط اقتصادی بگیریم، بعد توی ایران یه سری افراد شناسایی کنیم، به لحاظ اقتصادی به اونا برسیم، پرورشون کنیم، گندشون کنیم تو داخل ایران، که اگه از فردا دوباره خواستن مقاومت بکنن اون آدما به لحاظ اقتصادی به ضررشون باشه و چون قدرت دستشونه اقامت به ایران ندن. آقای جان کری رسما میگه این کار ما کردیم، 15 سال دیگه بایستید ببینید چی از ایران مونده. جان کری میگه اینا که حرف من نیستش که، حرف اخبار شبکه یک نیستش که، حرف روزنامه فلان نیستش که، حرف خود جان کریه، میگه 15 سال دیگه حالا ایران میپرسید. نگاه باید عوض شد. تا دیروز تو میگفتی ببین وقتی من به یه چیز حساسم اونو نگاه دشمن میبینم تموم شد. بدترین دزدا میدونید کدوم دزدان؟ اون کسایی که با دوستن.
اسمش چیه؟ کلا بردار. خودت پول دادی بهش، دو دستی خودت پول دادی بهش میدی، بعد چه میفهمی وقتی دیگه ضربه شو بهت میزنه فرار بکنه؟ دیشب هم شام خونت بوده، صبحش بهش زنگ میزنی تلفن جواب نمیده، یه هفته میگه چه خبر، میری سر خونش میبینی او 100 نفر آدم جمعه، چی شده؟ آقا کلاه مارم برداشته. این که ما دوست بود. همین چند وقت پیش یک جایی بودم، یه خانمی تعریف کرد گریه زاری مادم چی شده، میگفت یک پسری اومد با دختر ما ازدواج کرد، دو سال گذشت، این محبتی به من مادرزن میکرد پسر خودم نمیکرد. بعد دو سال ایشون زمانی که طلاهای من و خواهرم و یعنی خاله های زنشو خود زنشو همه رو جمع کرده بوده، یه هوی غیبش داده. البته دارم دنبالش میگردم، خود این گشتم نبود نگرد نیست. بله امیر مؤمنان میفرماد، امام باقر میفرماد، امام حسن عسکری میفرماد بری احادیث دشمن شناسی بخونید بابا مسلمونی من و شما. حضرت میفرماد من نام عن عدوه عن بحت کل مکایه، هر کس از دشمنش خوابید، حواسش پرچید کنار دشمن راحت خوابید، مکش رو کید دشمن، لغت های دشمن بیدارش میکنه. امام باقر میفرماد رابطو عدو بکن، دشمنتون رو دائم زیر نظر بگیرید، دائم ثانیه رو تو برگردونی زدی. ما لب میدان نبرد یه سری برج داریم، سرباز میره بالا سرش وای میسته، دیدبان تو اون برجک ها قرار میگیره تو سنگر، فقط کارش نگاه کردن آخرین تحرکات دشمن رو بررسی کرده. اما وقتی نگاهت عوض شد گفتی دشمن نیست رفیقمونه، برادرت گفت این شب کلاهبردار باشه، این پسر رو میشناسی، خونت را میدی. حالا صحبت در مورد آدم غریبه نیست، صحبت در مورد کشوری است که 37 سال هر جنایتی شما بگی در مورد ما انجام داده. 20 نفر آدم تو فرانسه تو شارلی ابدو کشته شدن، کمتر از 20 نفر. کل رئیس‌های جمهور دنیا رو جمع کردن، آی کشته فلان و امان. 10 نفر آدم تو هواپیما با موشک زد، یک نفرشون زنده نمون. بعد به اون کسی که این کارو کرده بود مدال افتخار داد. از این بیشتر میشه دیگه فوش بده به حیثیتت. این جانبازای شیمیایی میتونن خسخس میکنن، نمیتونن نفس بکشن. برید ببین کی از صدام اومد. برید ببین کسایی که بچهای ما به خاک و خون کشیده شدن عملیات کربلا 4، حتی همین آذربایجان کلی شهید دادن. برید ببینید نقشه حمله ایرانیا رو کی داد به صدام. نیاز به گفتن داره؟ مثنوی 70 منه. بعد 37 سال حرف بزنی بگیم چی کارا کرد. بعد دیگه 37 سال چی کارا کرد. الان میگه تنها راه مقابله با ایران فقط یه چیزه. بغل کردن ایران. برنامه ریزی کردن، پیش آمدن و روش مقابلشون رو عوض کردن. چیا میگن؟ خوب دقت بفرمایید. اینا که دارم بهتون میگم سندیست 2009 دسامبر 2009 یکی از اندیشکده های امریکایی داده بیرون. این عبارتش ما نمیتوانیم با خط روش فکری امام خمینی مقابله کنیم، یه راه دیگه داریم، یه اصلا ما نمیتونیم مقابله کنیم. یکی دارم بهتون سند میدم برید رو کنیم. چنج برای چنج کردن رژیم تو ایران، عوض کردن حکومت تو ایران یه راه داریم. ما نمیتونیم با خود خط فکری که رهبر اینها به وجود آورد مقابله کنیم. راهکار اینه بیان بگیم حرف رهبر شما این نبود که اینا دارن میگن، یه چیز دیگه بود. یعنی بگیم امام رو چیکار کنیم؟ تحریف کنیم، یه چیز دیگه از امام بگیم. بگیم امام اینجوری در مورد اینجور چیزا اینطوری فکر نمی کنه، نظر امام در مورد آمریکا این بود، نظر امام در مورد فلان چیز این بود. یه حرف هم بعد میبینید دقیقاً همون اتفاقی که اندیشکده آمریکایی سال 2009 میگردن رسید داریم 2016. چند سال پیش این حرف رو زده، دقیقاً تو کشور ما اجرا میشه. خود حواسمون جمعه، میگه باید این کار رو کرد توی ایران، این جواب. یه چیز جالب میخوام به شما بگم، هیچ کس نیومد دیگه بعد از خلافت. خلیفه وجود بگید ندارد، هیچ کی نمید. گفتن خلیفه علی است.
هیچ وقت شیطان نیومد به مردم بگه به سمت کعبه نماز نخونید. نمیتونست این کارو بکنه. بگه به کعبه توجه نکنید. نمیتونست.
اومد دید کعبه محل توجه مردمه. گفت چیکار کن؟ برد بوتاشو گذاشت تو کعبه.
همین چیکار کرد؟ نگفت که به سمت کعبه توجه نکنید. کعبه رو اول بیت وضع الناس، اول خونه که برای انسان ها قرار داده شده.
خانه خداست. ابراهیم موحد علیه السلام اینو تجدید بنا کرده با اسماعیل. عهد الهیه که اینو تجدید بنا بکنه. اومد اون اعرابی که اون دور زندگی میکردن رو بهشون نگفت شیطان که به سمت کعبه توجه نکنید، حج نرید. اومد بت گذاشت. دیگه نمیشه با ایران مقابله کرد. گفتم باید تفکر داخل ایران عوض بشه، نگاهش عوض بشه. دیگه دغدغه حزب الله لبنان نداشته باشه، بگه به ما چه. دغدغه سوریه نداشته باشه، به ما چه. حالا میخوان نماز بخونن بخونن، انقدر نماز بخونن تا بمیرن. فکر آمریکا اسرائیل نماز خوندن ما بدشون میاد؟ نه. قبل انقلاب مردم نماز نمیخوندن؟ تو ترکیه مردم نماز نمیخونن؟ تو جمهوری آذربایجانی که پرچم امام حسین رو کشیدن پایین کسی نماز نمیخونه؟ تو عربستان سعودی دور اون کعبه وهابی ها نماز نمیخونن؟ میخونن که روزه نمیگیرن؟ میگیرن که حج نمیرن؟ اصلا کعبه وسط بین همین وهابی هاست، این همین بیگاه میشن از یه حج عمره میرن. داستان سر اینه، نماز بخون، روزه بگی، اینا ما حسینی نباش. به قرآن تمام دعوای دنیا سر ما بسته. اصلا لفظ جلال خود تمام دعواها سر کیه؟ حسین ابن علی. وگرنه یزید هم نماز بخون، عمر سعد هم نماز بخون، روزه هم میگرم، حج هم میرم. عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم میگه من سال بعد از کربلا شمر تو حج دیدم، دیدم کنار خونه کعبه وایستاده داره برای مردم فتوا میده. یکی ازش پرسید اگه یه پشه رو دستمون باشه بزنیم بکشیمش، خونش نجسه یا نه؟ از قضا حالا من دیگه نقل میکنم ماجرایی که نقل میکنه عبدالله ابن عمر، فتوای درست هم میدشه. مسلمون نماز میخونه، اما صبح و شب شما هر بار آب میخوری یه فوشی به شمر میدی. امام حسین همه حرفش این بود، میگه بابا من صحبتم سر این نیستش که این نماز میخونه یا نماز نمیخونه، نه، صحبت من سر اینه اگر یه روزی یه کسی مثل یزید توی اسلام تعریف شد جا افتاد فاتحه بخونید و علی اسلام السلام. گفتن کتابی رو گفت نمیام یه بکشیدم. تو پا روزه امام حسین بزرگ شدی از حرمله بدت میاد. چرا؟ چون بچه کشت. درسته؟ دست خودت نیست، از آل سعود هم بدت میاد. چرا؟ چون بچه کشه. از اسرائیل هم بدت میاد. چرا؟ چون بچه کشه. اگر تو نماز بخونی، روزه بگیری، حج بری، حتی عزاداری بکنی، فقط با یزید مشکل داشته باشی، من به شما میگم اسرائیل با شما هیچ مشکلی نداره. اما اگه دنبال یزیدای الان باشی باهات مشکل پیدا می‌کنی. این عین عبارتی است که از کلام شریف امام حسینه. امام حسین نمی‌فرماد من با یزید بیعت نمی‌کنم. این که معلومه امام حسین با یزید بیعت نمی‌کنه. امام حسین یه چیز دیگه میگه. آقا می‌فرماد مثلی لا یبایع مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی‌کنه. الان تو مثل یزید یا مثل حسینی؟ تکلیف خودتو روشن.
همه دعوا سر این،
همه دعوا سر اینه، مثل حسینی یا مثل غیر حسین. شما میدونستید این تکفیری ها و وهابی ها به یزید میگن امیرالمومنین؟ وقتی اسم ملعون یزید رو میارن میگن رضی الله عنه، یعنی خدا از یزید راضی باشه. خب بسم الله، یکی مولا، اونم نماز میخونه منم میخونم، یکی مولاش یزید ابن معاویه است، یکیش مولاش حسین ابن خودنوری. نمیشه با حسین باشی و از یزید خوشت بیاد. نمیشه با حسین باشی و یه نیم نگاهی هم به ارمله داشته باشی.
این قرآن، این کتاب شریف، سوره توبه 24 رو بخونید. ببینید چی میگه خداوند متعال. از رو براتون بخونم. بسم الله، همینجا که دارم براتون بخونم ایمان خودتون رو بسنجید. این مؤمنی یا نه؟ خدا برات راه گذاشته. سوره توبه 24. اعوذ بالله الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم، بیا ای پیغمبر برو به اینا بگو اگه پدراتون و ابناءتون علیکم السلام و پسراتون، به خود شما داره میگه ها، ببین اگه پدرت پسرت اخوانتون داداشه و ازواجتون همسرت و عشیرتکم فامیلت خونت کرد و ترک و فارس و عرب و بلوچ بودنت نژادت و اموال و اخترفتموه، اگر اون اموالی که به دست آوردی، پولی که تو حساب بانکیت داری، و تجارتون تخشون کسادها، و اون تجارت و پولی که میترسی کساد بشه بازار نباشه، و مساکن و تربونها، و خونه هایی که راضی شدی بهش، دوستش داری، راضی توش، آرامی. چند تا چیز گفت؟ 8 تا چیز، درسته؟ خدا میفهمد احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. میگه اگه اینا رو از خدا، پیغمبر و جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، احب بیشتر دوست داری، میگه بدون فاسقی. بیاید حسین چک کنید. با همین آیه میخوام حسین ابن علی علیه السلام چکش کنید. بسم الله. آباؤکم، ای پدر شهید علی ابن ابی طالب. ابناؤکم، پسرها شهیدن، از علی اکبر بگی تا علی اصغر. اخوانکم، داداشاش هم شهید شدن. عباس نمونه شد، اوم نمونه شد، جعفر نمونه شد. بعدی از ازواجکم، همه همسرایی رو که میگه به اسارت برده شدن. عشیرتکم، حضرتی که کنارش غلام سیاه هم اومده داره می جنگه، عشیره ای نیست جنگ، مسیحی اومده داره می جنگه، وحد نصرانی. اموالی که ول کرد تو مدینه، خونه هایی که ول کرد تو مدینه گذاشت اومد، چی رو میخوای بهش بگی؟ میگه حسین خدا براش از همه اینا دوست داشتنی تر بود، جهاد در راه خدا از همه اینا دوست داشتنی تر بود. عزیزم برای 8 تای اینا برای شما برنامه میاد. گیر میکنی بین بچت و دینت، گیر میکنی بین خونت و دینت، گیر میکنی بین همسرت و دینت. اونجا ببینید خدا میگه اگه گیر کردی و اونو انتخاب کردی فاسقی. نداشتیم آدمایی که زحمت هم کشیدن بچه هاشون یه کارایی کردن اینا کله پا شدن؟ زبیر رو ندیدید توی تاریخ؟ زبیر کسی که امیر مؤمنان میگه او منا اهل البیت شده بود. ما قال از زبیر کان رجلا منا اهل البیت، میگه مثل سلمان شده بود. حتی نشع ابن المشموم عبدالله، تا اینکه پسرش عبدالله ابن زبیر تو همین سریال مختار نشون میداد، اما شکم گنده ای که غذا میخورد همش، میگه تا این بزرگ شد تمام شد. زبیر جلوی ما وایستاد، امیرالمومنین رسید بالا سر جنازه زبیر، فرمود قاتل و مقتول کلاه و ما فی النار، تأکید کرد که زبیر جهنمی است. چی شد؟ زبیر جهنمی شد. حضرت میگه بچه‌ش. امروز اومدن برنامه دارن برای پول، میخواد اقتصادی با تو ببنده. حسینو بذار کنار یه دقیقه، هیچ اتفاقی نمیفته. او میخواد صحبت سر اینه که میخوای نگاهت به اسلام حسینی باشه یا یزیدی باشه. یه مثال دیگه براتون میزنم و عرضمو جمع میکنم، خوب دقت کن. امیرالمومنینی که قبول داریم، همه شیعه و سنی، مسیحی ها عاشقشن، جز جزا کتاب نوشته واسش، میگه مادر دنیا از زاییدن مثل علی عقیم شده است. میگه امکان نداره تو دنیای علی دیگه بیاد. مسلم نیست که امیرالمومنین جنگ هایی داشته، درسته؟ برید ببینید علی با کیا جنگیده. با دو نوع اسلام جنگید، یک اسلام معاویه بود، اسلام صفین، یه اسلام هم اسلام چیه؟ نهروان. خوب نگاه کنید توی جمل حضرت با کیا می جنگه؟ با یک کسری از صحابه، کسایی که تو انقلاب رسول الله بودن. فکر میکنی تو انقلاب من و شما به وجود نمیان؟
تو انقلاب پیغمبر به وجود میام تو انقلاب من شما به وجود نمیام؟ میگه زمانی که زبیر مرد ثروتش بالای 50 میلیون درهم بود. عرب اصلا عدد میلیون رو بلد نبود اون موقع بگه، به جای میلیون میگفته الف الف، یعنی هزار هزار، یعنی 6 تا 0. برید طبقات ابن سعد رو بخونید، برید صحیح بخاری رو بخونید، تو منابع برادران اهل سنت ببین چی میگه. میگه طلحه رو وقتی از دنیا رفت، وقتی داشتن ثروتش که ورقه های طلا کرده بودن داشتن تقسیم میکردن، ورقه های طلا میشن رو تنه درخت به تبر میشوندن تقسیم میکردن، اینقدر با تبر زدن دستاشون تاول زد. این از کجا آمده؟ این یک جمل. دو، اسلام چیه؟ خوب دقت کن، اسلام معاویه. اسلام معاویه چه اسلامی؟ میگه نماز نخون. میگه اصلا برای من مهم نیست نماز میخونی یا نمیخونی، با حکومت کاری؟ اسلام کاخ سبز، اسلام کاخ خضرا، اسلامی که با رومیا خوب بود آقای معاویه. یه اسلام هم اسلام نهروانه، اسلام یه مش خشک مذهب و خر مقدس هایی که چجوری هن اینا؟ ویژگیشون چیه اینها؟ اینا اسلامی هن که تو سجاده خوابشون میبره، اسلام مفسرهای قرآن بدون شناخت امیرالمومنین. امروز هم تو منطقه ما با همه اینا مشکل داریم. اسلام معاویه مدل امروزش اسلام ترکیه، اصلا کاری نداره تو میخوای نماز بخونی یا نخونی، با حکومت کار نداشته. هر کسی داره نقد، کوچکترین نقدی میکنه های اردوغان میره زندان. یه اسلام، اسلام چی؟ عربستان سعودی، اسلام وهابیا، اسلام داعشیا. نماز خوبش هم بخونه، پیشونیاشون هم کبره بسته رد مهره. چقدر جالب، ما مثل امیرالمومنین با این دوتا مشکل داریم. احسن، این یعنی هنوز تو خطی. اگر یک روزی دیدی با این دو نوع اسلام مشکل نداری، بدون تو هم زدی بیرون خط، بدون کارو خراب کردی، مطمئن شد که کارو خراب کردی. تو داخل کشورمونم بهت بگم، یک عده ای هستن که میخوان اسلام فقط اسمش باشه، تو هیچ چیزی دخالت نکنه، با کاری کاره، برو نمازشو بخونه، میخواد بخونه میخواد نخونه به ما چه. یه عده‌ای هم هستن از اون طرف بوم افتادن، از اون طرف پشت بوم افتادن، یک جماعت خشک مذهب که دارن آبروی اسلام رو میبرن. انقلاب ما از اول با این دو تا مشکل داشت. امام خمینی واقعی، نه امام خمینی که دارن از خاطر تعریف میکنن، امام خمینی واقعی رو برید ببینید چی میگه. امام میگه این اسلام لیبرال ها، اسلام معاویه و اسلام خشک مذهب ها و مقدس نماها، امام میگه این دوتا اسلام ضربه میزنن. خیلی زیباست به نظر من، تاریخ داره تکرار میشه. بلند نشی بگی ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند، همین الان نشون بده، بسم الله، همین الان داستان کوفه فراهمه. کسی که فوش میده به مردم کوفه، الان شرایط فراهمه. من یه سوال از شما دارم، چرا امام حسین به شهادت رسید؟ من بهتون میگم، به خاطر اینکه مردم کوفه ما مسلم ابن عقیل بیعت نکردن. یه سوال از شما دارم، مسلم معصوم بود؟ نه. پس چرا اگر کسی میخواست برسه به امام حسین باید به مسلم بیعت؟ رفتید کربلا عموم شما، وقتی میری سر قبر مسلم یه زیارتنامه داره، یک بخشی از زیارتنامهش خیلی جالبه. میدونی چی میفهم چی میگه؟ میگه لعن الله من جهل حقک، لعنت بر هر کسی که توی مسلم رو نشنست. یعنی مسلم شناسی اینقدر مهمه که اگه کسی ندونه ملعونه. نمیگه که کسی تو رو نشنست اسم تو بلد نباشه، چرا؟ همه بلدن، وقت دارن میگن سلام بر توی مسلم ابن عقیل بلدن. حق به تو رو نشنسه، جایگاه تو رو نشنسه. چی شده که یه مسلمی که غیر معصومه شناخت جایگاهش انقدر مهم شده؟ امروز داستان مسلم دوباره هست، یه دیدم از امام زمان میزنن اما حاضر نیستم مثلا نایبش کار کنه. سلیمان سرد خزایی از شیعه بود، برگشت به مسلم گفت ای مسلم، من خودم منتظر امام زمانم، منتظر حسین ابن علی، او رو قبول دارم اما تو رو قبول ندارم. اینا که کسایی بودن ولایت مدار بودن، ولایت امام حسین قبول داشتن اما ولایت مدار هم ارج بودن. میگفت توی مسلم جغله بچه بودی، منو پیغمبر با هم داشتیم میجنگیدیم، کجا بودی تو اون موقع؟ من حسین رو قبول دارم، تو رو قبول
ندارم.
بعدی که امام حسین به شهادت رسید، حالا همین سلیمان سرد خزائی یه قیام درست کرد، توابین رفت خودش رو کشتن به دست. چه فایده ای داشت؟ اون موقعی که تو باید پای مسلم وای میستادی، اگه وای میستادی امام حسین به شهادت نمیرسید، سرنوشت تاریخ عوض میشد. این اتفاقات امروز دوباره داره میفته جلوی چشم من و شما. امروز صحبت نیستش که بگن خلیفه خلافت نداره، میگن نه هست، کسی سوال دیگه رهبری نباشه، میگن باشه، منتها اونجوری که ما میگیم باشه. بیان برنامه ریزی کنیم برای خبرگان. من یه سوال از شما میپرسم، بسم الله جوابم بدید. فردا روزی مجلس خبرگان، مثال دیگه ها، اومد یک فردی رو گذاشت به عنوان رهبر، مثال که شما در مشکل دار بودن این آدم یقین دارید، هیچ شکی نداره، باید از این آدم تبعیت بکنی یا نکنی؟ جواب این سوال سخته. حالا فهمیدی شورای نگهبان یعنی چی؟ یعنی وایسته که آدم های مشکل دار تو خبرگان بگید نرم، شورای نگهبان باید وایسته که سقیفه درست نشه. برای همین هم از هم شورای نگهبان هم رئیس شورای نگهبان انقدر خوش بخوره، انقدر جوک درست میکنن واسه شما. این ماجرا هست، این همه آدم چرا به این گیر دادن؟ روشن باشید عزیزم، اسمشو من گذاشتم بزن خلافتیزه کردن جمهوری اسلامی، همون داستانی که 1400 سال پیش اتفاق افتاد همینجا دوباره اتفاق افتاد. حرفاشو دارن میزنن، صراحت دارن میزنن. حواسمون جمع باشه، تا کنون در طول 1400 سال تاریخ شیعه همچین فرصتی که امروز الان دست جمهوری اسلامی ایران هست فراهم نشد. امروز مردم شیعه ایران فارغ از ترک و فارس و عرب و بلوچ و عجم و چه میدونم همه این نژادا که اصلا از نظر من اهمیت نداره، این اکرم الله اتقاکم، کنار هم جمع شدن و دارن حرف حسین ابن علی رو 1400 سال دیگه میزنن. چیزو دیدی؟ راهنمای اربعین رو دیدی؟ کسی اونجا ازت میپرسه تو ترکی یا فارسی یا عربی؟ اونایی که رفتن میدونن من چی میگم. نه، اونجا یه چیز مش مهمه، حسین رو دوست داری، حسین رو دوست داری، این مهمه و این اهمیت داره. حسین رو دوست داشتن یعنی مثل حسین زندگی کردن. یادت نره لا یبایع مثلی مثله، یکی مثل من با یکی مثل او بیعت نمیکنه. اون چیزی که امروز برای آذری‌های ما مهمه، اجازه بدید یه بیت ترکی بخونم. به نظر من اینه قبل از آن که بود دنیا آدم بیدن سود دادنه آنا مرجعت منه اول حسینه مخدا خوب بیزن اونو دنیا آنه بزرم. اونها هم میدونن امروز با تو شبکه های اجتماعی تو موبایل ها حجمه به امام حسین خیلی زیاد شده. یزید دوباره اومده سر کار، داعشی ها نمیبینید؟ شم رو برگشته، سنان دوباره اومده، نمیبینیدشون؟ همونطور سر میبرن، همونطور تیکه تیکه میکنن. این بره ماجرا رو هم ببین، حسین ابن علی یه بار دیگه داره میجوشه با برمایی اردهی، عشقش داره آدم ها رو 30 میلیون آدم ها میکشه. به خدا قسم هر جا من تو راه شناختن ازم مصاحبه گرفتن گفتن چی میبینی؟ گفتم من فقط در همین حد بهتون میگم اون چیزی که من فهمیدم. این ماجرا طبیعی نیست بابا، این بابایی که کنار من نشسته مال نیوزلنده، این اصلا عمرش شد حالا یک نفر عرب ندیده بوده. این یکی از جمهوری آذربایجان اومده، پاکستان اومده، من از ایران اومدم، اون که مال عراق، اون که مال سوریه است، آمریکا، فرانسه، 70-80 تا کشور دنیا، ما فقط ما پرچمش رو دیدیم. کی اینا رو دور هم جمع میکنه؟ محبت حسین ابن علی. چرا؟ چون محبتش خداییه. لا یبایعی مثل همه حرفی سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، امیدوارم که عرایزم مرضی رضای خداوند متعال آستان مقدس حضرت ولی عصر و شما بزرگواران مؤمنین عزیز قرار گرفته باشه. تعجیل در فرج قطب عالم میکن، انشالله آقامون ظهور بکنه و به تمام این ظلمها پایان بده، البته با کمک ما. صلوات بر پیامبر.